أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله آل الله، ونحن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض تسلیت دارم شب شهادت حضرت امام جواد العلیم خدمت تمام عزیزان و بزرگواران. خب به تبع نسبت به این واقعه و مصیبت سعی میکنم که بس پیرامون شخصیت و فضائل حضرت جواد العلیمه و بعد نحوه شهادت ایشون مطالبی رو عرض بکنم. بعد از اینکه حضرت رضا علیه السلام به شهادت رسیدن، وجود ناظرین حضرت جواد العلیمه یه آزادی 7 ساله بودن. خب بعد که این اتفاق افتاد، یکی از مواقعی که بین شیعیان اختلاف جدی صورت گرفت بعد همین شهادت بود. بودن آقا مثلا چطور میشه که یک آزاده 7 ساله به عنوان امام بشه؟ لذا خب اختلافات افتاد و بحثای افتاد و خب امام به عنوان یک مرجع و ملجع مسلمین و شیعیانه، امام فصل الخطاب، امام کسیه که مسلط به دین، مسلط به وحی. مردم در اختلافاتی که نسبت به قرآن یا سنت نبوی و ائمه معصومین دارن رجوع میکنن به امام و امام باید اونها رو حل بکنه. حل و فصل مسائل در ارتباط با امامه. والا شما فرض بکنید که یک آزادی 7 ساله بنا شده که مقتدا و رهبر یک جریان عظیم فکری بشه. خب اختلاف افتاد، چه کار باید بشه؟ و خب این گونه هم نبودش که حالا شیعیان حضرت جواد العلیمه رو تز کرده باشن، شناختی داشته باشن، فقط به همین اندازه به گوششون خورده بودش که آقا حضرت رضا دنیا رفتن و جانشین ایشان فرزندشون حضرت جواد العلیمه. خب بحث صورت، خب جریانات فکری مختلفی صورت گرفت. این مسائلی که من خدمتتون عرض میکنم از کتاب مکتب در فرایند تکامله، مال آقای استاد سید حسین مدرسی طباطبایی که آقای هاشمی زدمنا اینو ترجمه به فارسی کردن. من عبارتهایی رو از این میخونم برای شما که اون شرایط براتون روشن بشه که بعد شهادت حضرت رضا و امامت حضرت جواد العلیمه چه اختلافات در چه سطحی بود. هرچند که نویسنده تو این قسمت مطالب و مناسب جمع آوری کرده، اما اون نگاه حقیر نسبت به نویسنده متفاوت، یعنی نتیجه‌ای که میگیره متفاوته. حالا اینو عرض میکنم. ایشان در صفحه 78 از این کتاب بعضی رو مطرح میکنه، میگه نقطه عطف در تاریخ فرقه مفوضه. مفوضه ایشون به کیا میگه مفوضه؟ میگه کسانی که از شیعیان بودن، نوعی شیعه قالی بودن و اینها اعتقادشون این بوده که خداوند متعال عالم رو خلق کرده، اما خب یک اختیاراتی رو نسبت به ائمه معصومین داده. اینها حقایقی فرابشری بودن، علم غیب داشتن، قدرت تصرف در کائنات، در ملک و ملکوت و غیب و شهود داشتن و اینها به تعبیری ایشان میگه اینا مفوضه هستن، از نگاه ایشان میگه اینا نوعی شیعه خالی هستن، اینا خلاف میکنن نسبت به اهل بیت. همینجا فقط من عرض بکنم، ببینیم در این که ائمه معصومین خداوند چه اختیاراتی بهش داده، یه چیزی نیست که ما دوتا بشینیم با هم دیگه با یک جمعی حرف بزنیم بگیم به نظر ما اینو داده به نظر ما اونو نداد. اون چیزی که حکایت میکنه نصوص دینیه، یعنی آیات قرآن مطرحه، روایات معصومین مطرحه، باید ببینید اختیارات، فضائل، امتیازات معصومین چگونه. اون چیزی که بر اساس روایات، نه یکی دوتا حدیث، اخبار تواتر معنوی مطرح شده، جلد دوم اصول کافی از شش جلدی کتاب الحجه بیان این مسئله روایت ها رو تبذیب کرد و موضوع بندی کرده در مورد فضائل و جایگاه و علم و قدرت و تصرف نسبت به عالم ملک و ملکوت، اونجا فصولش رو مطرح کرد. اون چیزی که مطرح شده ائمه، خب بله خالق نیستن، خالق مطلق ذات ربوبیته، یعنی خالق اینکه لامن شی بخواد عالم رو ایجاد بکنه، بله ائمه معصومین سفرای خدا هستن، منتخبین پروردگارن، حجت های خداوند برای هدایت انسان ها، این نکته. و قدرتشون و حیاتشون و علمشون و همه کمالاتی که دارن به اذن الله، یعنی خداوند متعال به اینها اعطا کرد، پس اینها به معنای حقیقی مخلوق خداوند هستن. یه زمان میخونیم که میگه که در تشهد نماز بگو و اشهد ان محمدا عبده، بعد میگه و رسوله، عبده اوه و رسوله. پس اگر کسی قائل باشه که ائمه معصومین خدا هستن، این قطعا کفره، قطعا شرکه، قطعا غلوه. اما اینکه خداوند متعال به اینها بخواد علومی رو اعطا بکنه، یعنی غیر علوم حصولی که ما میریم آموزش میبینیم، معلم میبینیم، کتاب میخونیم، خداوند به صورت لدن بخواد با اینها به اینها اعطا بکنه، اما این ضد عقل نیست. آیا خداوند میتواند به یک انسانی علوم غیبی رو اعطا بکنه؟ میتواند یا نمیتواند؟ میتواند، پس امکان عقلش هست. آیا این کار کرده یا نکرده؟ اینو ما نمیتونیم نظر بدیم، باید ببینیم نصوص دینی چیه، مدارک معتبری که دست ما هستش چگونه هستش. و وقتی نگاه میکنیم یه دو سه نه اخبار فوق تواتر که خداوند به حضرات معصومی علم لدنی داده، به اینها علومی غیر علومی که اکتساب میکردن از رسول خدا، علم لدنی داده، این علم رو در وجود اینها قرار داده. خب بله معجزه، بله معجزه، یه امر غیر عادیه، بله امر غیر عادیه. آقا همچنان که شما وقتی که مثلا میگیم که آقا فصل الخطاب شما چیه، میگه قرآن و سنت دیگه، خب قرآن رو بیا مطرح بکنیم. یه وقت میگه نه اصلا توی فضاها با من بحث نکن، من قرآنم قبول نمیکنم. خب این بحث دیگه، ما قرآن رو باید براش اثبات بکنیم معجزه قبول میکنه، اما من قرآن رو قبول دارم. میگه خب تو قرآن رو قبول داری؟ شما نگاه کنید در مورد دو تا از انبیای بزرگ، یکی حضرت عیسی علی نبی نوالی و علیه السلام، یکی نسبت به حضرت یحیی. ببینید تعبیری که نسبت به این بزرگواران شده چیه؟ در سوره مبارکه مریم آیه 30، وقتی که تهمت میزنن به حضرت مریم که آقا تو که شوهر نداشتی، این بچه از کجا اومده، اشاره‌ای که میشه به این بچه، بچه‌ای که در بغل حضرت مریم هسته، قرآن میگه این نوزادی که تازه به دنیا اومده به اذن الله سخن میگه. در سوره مبارکه مریم آیه 30، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. اینجا صراحتا میگه که همان من عبدالله، من بنده خدایم. عیسی میگه خداوند به من کتاب داده و جعلنی نبیا، من پیامبر قرار داده. خب ببینید بچه‌ای که تازه به دنیا آمده که صحبت میکنه، آقای غیر معجزه، کدوم بچه که به دنیا آمده میتونه حرف بزنه؟ یک، کدوم بچه این معلوماتو داره که کتاب بهش دادن، پیامبر هستش، ابلاغ میاد میکنه، میگه منو پیامبر قرار داده؟ خب این لدنه، این سریع قرآن. یا مثلا نگاه کنیم در سوره مبارک مریم آیه 12 میگه یا یحیی خذ الکتاب بقوته و آتیناه الحکم صبیا. این بچه در طفولیت تعبیر شده که ای یحیی کتاب رو به قوت بگیر و ما فرمان نبوت رو در کودکی به او دادیم، صبیا در کودکی بهش دادیم. خب آن وقتی که صراحت داره نسبت به این قرآن که در این طفلی که حضرت عیسی ابن مریم تازه به دنیا اومده خدا از اول اینو پیامبر قرار داده، این چه استبعادی داره که یک نفر رو به عنوان حضرت جواد علیه السلام در 7 سالگی به عنوان وصی پیامبر بخواد قرار بده؟ یعنی میخوام میگم ضد قرآن نیست. حالا روایات رو وقتی نگاه میکنی روایات یک دسته، یعنی نبی مکرم اسلام در زمان حیات خودشون نام خلفای خودشون رو تک به تک آوردن، امیرالمومنین نام جانشینان خودشون رو آوردن، حتی گفتن که یکی یکی نام بردن، امام هشتم مثلا جانشینی که چنینه چنینه، حضرت رضا علیه السلام فرزند این جواد الائمه، تمام اینها هست. این روایت ها فوق تواتره، حتی این روایت ها در مدارک اهل تسنن هم هستش. آقای ببینید در صحیح مسلم و صحیح بخاری اصح الکتب بعد القرآن این دو تا کتاب رو میدونن. شما ببینید در صحیح مسلم یه بابی داره که این امامان من قریش هستن، اونجا حدود 7-8 تا حدیث هستش که پیامبر گفتن جانشینان من 12 داره، یه تن خلفای من 12 داره، عمرای من 12 داره. خود صحیح مسلم و بخاری آورده دیگه، اصح الکتب بعد القرآن. یعنی با یک عالم سنی بخوای بحث بکنی آقا با کتابای خودشون ما احتجاج می‌کنی، این 12 نفر کیان آقا؟ با خلفای شما قابل انطباق نیست. خلیفه اول، دوم، سوم، چهارم. اگه بنی امیه رو بخوای یاد بکنی فراوون، بنی العباس رو چیکار می‌خوای بکنی؟ خلفای تعداد عظیمی میشن. تا زمان مغول‌ها که حدود 700 سال پیش بود، آخرین خلیفه عباسی بود که از بین رفت دیگه. اون همه خلیفه چجوری قابل انطباق هستش با 12 تا خلیفه‌ای که پیامبر آورده؟ شما که مدارک خودتون چه مسلم چه بخاری اینها رو نقل کرد. الان یاد بیرین روایت یک دسته که جانشین آقا علی ابن موسی رضا حضرت جواد الائمه علیه السلام ده. حالا ولی در 7 سالگی، 7 سال چطور میشه یه آزادی 7 ساله مومان لیدر کار و امام و حجت زمان باشه؟ میگه همینطوری که یک آزادی که تازه به دنیا اومده حضرت عیسی ابن مریم میگه آقا خدا منو نبی قرار داد، خدا من کتاب داد، در کودکی من یحیی رو به عنوان نبی قرار داد. پس این نکته رو توجه بکنیم که این مسئله. لذا ایشان یه اقوال رو میاره که خب اقوال درسته، یعنی کار به اینجا میده که اختلاف میکنه بین شیعه ها. شیعه ها نمیتونن بپذیرن جمعی، البته چی میگن؟ میگن عده‌ای میگفتن معنی امامت آن جناب این است که امامت حق ایشانه و هنگامی که به سن بلوغ رسیده و شرایط علمی لازم را به دست بیاره او وقت امامه. میگن اگه آقا جواد الائمه نه که الان امامه، بذاریم به سن بلوغ برسه، بذاریم ملا و باسواد بشه، تحصیلات کسب کنه، او وقت میشه امام. فعلا امام نیستش، ولی بالاخره ایشون باید امام باشه. این قابل انطباق نیست این حرف. اگه اینطوری بودش اصلا معنی نداشت که حضرت عیسی از یحیی بخوام صحبت بگم من پیامبرم. آقا شما بذار بزرگ بشو، تحصیلات داشته باش، او وقت مثلا به شما بگم پیامبر. جمعی همچین نگاهی میکنه. جمعی میگن که اینگونه مطرح میکنن، میگن اصولا یه نظر شایع آن بود که دانش ائمه در امور شریعت مقتبس از کتاب امیرالمومنین علی علیه السلام در طول مصاحبت طولانی خود با پیامبر از افاضات آن بزرگوار گردآوری بود و این دانش بود که دیگران بدان دسترسی نداشتند و همچنین کتب دیگر که اختصاصات خاندان عصمت و طارت به شمار می رفت. نظر دیگه اینه که می گفتن خب آقا جواد الائمه یا ائمه دیگه امیرالمومنین شاگردی پیامبر کرده، امیرالمومنین مطالب پیامبر رو که کتابی جمع‌آوری کرده، این کتاب هم نشر نداده، اینو داد با آقا عدل مشتبه به امام حسین، بعد سجاد رسید دست حضرت جواد الائمه، اینو همون کتاب رو میخوندن، قرآن هم میخوندن، طبق همون استنباط میکردن، حکم میدادن. خب اینم ناسازگاره. این جمعیت شیعیانی که در زمان جواد الائمه حضرت جواد بین انحراف افتادن، اینم اشتباهه، به خاطر اینکه بعض علم لدن اینجا مطرحه. بله این کتاب ها هست، انکار نمی کنیم، اما خداوند متعال این علم رو در وجودشون قرار داره. یه حدیث خیلی جالبه، یه رفع میادش محضر حضرت صادق یا حضرت جواد اگه اشتباه نمیم که بزرگواران میگه آقای شیعه شما چی میگن؟ جمعیت شیعیان اون میگه چی میگن؟ میگه میگن شما وزن آبهای دجله رو میدونید. یه خنده هم میکنه مثلا لجله رو میدونید چه حرفایی میکنه. آقا میفهمن که اگر خدا بخواد میتونه وزن آبهای دجله رو بیه پشه بده؟ یه فکر میکنه میگه ما اگه خدا بخواد میتونه بگه، میگه ما هشه که کمتر نیست، خدا بخواد و خواسته اینو اعطا کرد. پس ببینید این نکته در ارتباط با حضرت جواد الائمه. لذا وقتی حضرت جواد رو میارن، مأمون میاره میخواد صد شکنی بکنه، مأمون مناظراتی که صورت داد در زمان حضرت رضا نیت خیلی که نداشته، این دشمن حضرت رضا بوده و سراخر این جنایت رو انجام داد، جهت تخریب حضرت رضا بوده، بزرگان رو می آورده مناظره می داشته که در یه مورد حضرت رضا اگه شکست بخوره بگید ببین این امام از طرف خدا، یه مورد شکست خورد بس سرمی، یه مورد خوبه، و تو همه موارد حضرت رو برد کرد، حضرت رو مطرح کرد بین سنی و شیعه، مطرحش کرد. کاری که انجام میده مأمون همینه، حضرت جواد الائمه رو میاره، بزرگان رو جمع میکنه و دانشمندان رو جمع میکنه، مناظره ای میذاره، بحثی میذاره، پرسش و پاسخ. بعد ایرا بهش میگه که حضرت جواد 7 ساله رو به چالش بکشید. بحثش هست در کتاب‌های حدیثی ما هست. یکی یکی سوال میکنه، حضرت وجوهی رو مشخص میکنن. اگه اینطوری باشه اونطوری میشه، همه مبهوت میشن. یعنی آقازاده 7 ساله رو آزمایشش میکنه، تستش میکنه و لحاظ علمی بحث تمام میشه. لذا در مورد امام زمان دیگه این بحث مطرح نشد که یه آزاده 5 ساله چطور میتونه حجت الهی جانشین حضرت عسکری بشه، به خاطر که تو شیعه همه اون قیل و قالا و اختلافات در زمان حضرت جواد مطرح شد و بعد زمان کوتاهی حل شد. لذا گفتن آقا امام زمان 5 ساله بودن، 5 ساله 2 سال از آقا جواد الائمه سنش کمتر. امام اینطوری نیستش که به سن و سال باشه. لذا این بحث رو مطرح کرد. خب این بحث خیلی بحث مهمیه که باید توجه داشته باشیم نسبت به این مسئله که خداست، خداست که این حجت الهی رو مجهز میکنه به سلاح عصمت. یعنی اینو به عنوان حجت قرار داده، اینو معصوم قرار میده، این معصوم دور از هر گونه خطا و خطیه، گناه نمیکنه، معصوم اشتباه نمیکنه. ببینید این فقهای ما و علمای ما غرض و مرض اینا نشه، اشتباه رو ممکنه بکنن که همین اختلاف بینشون اشتباهه، اما معصوم اون حجت الهی اشتباه نمیکنه. مطلبش اصل الخطابه، مطلب این حجته، مطلبش عین حقه. این نکته. علم از ناحیه کیه؟ علم از کتاب‌ها که استفاده کرده، از میراث آقا امیرالمومنین حضرت زهرا و این بحث‌ها که بوده، علم لدن هم داشتن. یعنی خداوند این علم رو در وجود اینها قرار داده. و این علم عامه، از این که علم‌های دینی باشه یا علوم دیگه باشه یا حتی مسائل غیبی باشه، علم علم غیب باشه. این بحث هم مطرحه. حالا من بحثم رو جمع بخوام بکنم، یکی دو تا کرامت از وجود مقدس حضرت جواد الائمه خدمتون عرض بکنم. یک کرامت از کتاب مدینه المعاجز جلد 4 مال علامه سداشم بهرانی صفحه 402. ماجرا اینه که مردی از خراسان بیاد منزل حضرت جواد الائمه علیه السلام، سوال میکنه حضرت جواد سوالو به حالت گریه، یک کیسه ای داشته، یه مقدار پول داشته، بیا من دوست دارم این پولو به شما که امام من هستین اینو هبه بکنم، به شما هدیه بدم. آقا میگه خب اینو دادی ولی من بهت برمیگردونم، تو نیازت میشه. میگه آقا نیازم نمیشه، من ثروتمو بررسی کردم، اون چیزی که نسبت به خودمه، اهل و عیالم هست، زیاد کنار گذاشتم، این تتمه پول، اضافه پول دوست داشتم به شما هدیه بکنم. حضرت گفتن نه، این همراهت باشه، برگرد، این نیازمند باشه. این برگشت خراسان، وقتی برگشت خراسان دید دزد زده تمام اون اموالی که کنار گذاشته همه رو برده. اونجا فهمید که حضرت جواد الائمه علم غیبی که داشتن ماجرا چیه، گفتن لازمت میشه، گفتن یه واقعی پیش میاد لازمت میشه. این یک کرامت علمی نسبت به حضرت. کرامت دیگه ای باز عرض بکنم، این که ماجرا مال محمد ابن علی هاشمیه. این ماجرا در اصول کافی هم نقل شده، شیخ کلینی در این کتاب یا مدینه المعاجز هم هست، نسبت به فضائل حضرت جواد الائمه. بعدی به محمد ابن علی هاشمی از شیعیان جواد الائمه میاد محضر آقا. وقتی محضر آقا میاد خیلی تشنه، گرم بوده، به چه صورت بوده؟ روش نمیشه که به حضرت بگه آقا من تشنم، که حضرت بلند بشه آب بیاره یا کسی رو، روش نمیشه. یعنی میشینه حضرت به غلام میگن که غلام آب بیار، آب بیار، ایشون تشنن. و میگه شما تشنه هست؟ میگه آب، بله تشنه. این زیرش میاد میگه که حضرت جواد که تازه با ام الفضل دختر محمود زندگی کردید، از کجا معلوم این آبی که از قصر بیارن مسموم نباشه، زرد توش نباشه که من بخورم؟ تا آبو که میخوان بیارن، حضرت میگه اول آبو به من بده. حضرت یک مقدارشو مینوشن بعد بهش میدن که خیالش راحت بشه. همینطور هستش، باز از دوباره تشنش میشه. حضرت میگن که ایشان تشنه هستن، آب دوباره بیارین. دوباره باز ذهنش بیاد نکنه آب مسموم باشه، حضرت همون کار از دوباره انجام میدن، همون کار تکرار میکنن. و این نقطه‌ای که در ارتباط با ایشان و از آقا امیرالمومنین تا حضرت صاحب از زمان وقتی نگاه میکنی، رنج سنی رو که نگاه میکنی، آقا جواد الائمه 25 سال عمر کرده، جوانتر از همه بودن. در این سنشون 7 سالگی که به امامت رسیدن، 25 سالگی حضرت رو شهید کردن. و خیلی اذیت و خیلی، یعنی قربت حضرت خیلی عجیبه. حالا یه توضیحات میدم خیلی مختصر خدمتون رو بحث رو جمع میکنم. یکی این که یک کرامت اینجا هستش که از همین کتاب مدینة المعاجز که توی کافی شریف هم هستش این روایت، فردی به اسم محمد ابن عبدالله از محمد ابن سنان نقل میکنه، میگه روزی رسیدم محضر حضرت هادی علیه السلام، گفتم عمر عباسی به درک واصل شد، حضرت حمد الهی گفتم. میگه شمردم حضرت 24 مرتبه گفت الحمدلله. گفت آقا من اگه میدونستم شما از به درک واصل شدن این ملعون اینقدر خوشحال میشین، با پای پیاده من زود میومدم و این خبر رو اعلام میکردم. حضرت یه جمله رو میگه، میگه این ملعون به پدرم جواد الائمه خیلی ظلم کرد. از جمله دقت بکنید، از جمله میگه، میگه روزی عمر عباسی پدرم رو دید و با ایشان و به ایشان با بی‌ادبی و بی‌شرمی گفت تو شراب خورده و مستی، تو شراب، تهمت شراب خوری در حضرت جواد الائمه. میگه همون آن پدرم دستانشون رو بلند کردن، نفرین کردن، میگه خدایا به راستی که تو میدانی که من روزه هستم و مهمان تو هستم، ای خدای من اموال و ثروت او را از او بگیر و او را خوار و ذلیل گردان و در ذلت و بدبختی اسارت را نصیب او بگردان. حضرت هادی علیه السلام فرمودن که امام هادی علیه السلام دعای پدرم به استجابت رسید و تمام اموال عمر را از او گرفتم تا تبیر شد و او را اسیر گرفتم، همچنان خاری و زلالت اسارت را کشید تا به درک واصل شد. خدا او را رحمت نکند، خداوند او را لعنت کند. به راستی که خداوند متعال همچنان اولیای خود را سربلند و سرفراز قرار می دهد و دشمنان خود را سرفکنده و پست می کند. و خب مثل فردا روزی اینگونه آقا رو به شهادت می رسانند. در ارتباط با شهادت حضرت دست های مرموزی بوده، یکی معتصم پسر هارون برادر محمود که دشمنی شدید داشت با ایشان، جعفر پسر محمود. اومدن فکر کردن چه کار بکنیم جواد الائمه رو به شهادت برسونن. جعفر رفت با ام الفضل خواهرش حرف زد، چون جواد الائمه علیه السلام یک همسری دیگه گرفته بودن به اسم سمانه و مادر حضرت هادی علیه السلام بود و این حسادت داشتش به بانو سمانه، آمد تحریک کرد احساسات زنانه اینو که نگاه کن ایشان رفته ازدواج کرده و بچه داره و تو بچه دار نمیشی، تو از چشمش گفت. همینطور گفت گفت و گفت چه کار میکنیم؟ گفت که انگور رازقی رو من سمی میکنم، اینو تعارف کن به جواد الائمه و اینگونه ایشان رو شیخ. اینطوری آوردن که آقا جواد الائمه روزدار بودن، وقتی افطار شد این فرد انگور رو که آورد، این انگور آقا که تناول کردن سبب مسمومیت شد و سپرد به زنهای خانه، سپرد که این سم تشنگی میاره، اگر جواد الائمه آب خواست آب بهش ندید، ممکنه صداش بلند بشه به خاطری که تأثیری که سم در وجودش میذاره. همین که دیدین صدای ایشان بلند شد، شما شروع کنید به آواز خواندن و پایکوبی که فکر کنم اینجا جشنه و صدای ایشان را نشنم. دقیقا همین اتفاقم افتاد و این گونه وجود مقدسشون رو به شهادت رسوندن. وقتی ام الفضل این کارو کرد، حال آقا رو دید، نه که در پشیمون شد، کوچه رو کار کردن، چه اشتباهی کردن. حضرت گفتن که عقوبت تو اینه که مبتلا میشی به فقر، ولو پسر مأمون هستی، اشراف زاده هستی، مبتلا میشی به فقر و بلایی پنهان در وجودت قرار میگیره. و همینطور هم شد، مبتلا شد به فقر و یک عضو پنهان بدنش که بود یک وضعیت بود و به همین صورت هم از دنیا رفت و به درک واصل شد. حالا عرض ارادتی هم داشته باشیم نسبت به این وجود مقدس. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. الص-
السلام عليك يا جواد العلم يا سيدنا ومولانا. يا محمد ابن علي يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله بان مظلومیتین آقا میوه دل جواد میوه دل حضرت رضا علیه السلام حضرت جواد الائمه آقا جان ما روزدار بود وقتی حضرت رو مسمومش کردن چنان این زر در وجود حضرت اثر میزد صدای ناله حضرت بلند میشد این یه درد درونی و جسمی اما بدتر از اون دیدن نانجیبا در مقابل این مصیبتی که بر امام معصومه هلهله میکنن کف میزنن آواز میخوانن در اتاق بسته امام ما این گونه جان دار نانجیب دستور داد گفت بدن جواد و الائمه رو رو پشت بام بیندازین غلام ها اومدن این بدن رو بلند کردن بردن پشت بام راوی میگه که یه وقت دیدم پشت بام پر از کبوترهای سفید این بالهاشون رو باز کرده بودن حضرت فرمودن که در مورد پدر ما اینها فرشته ها بودن که تمثیل به کبوتر پیدا کردن که بدن آقا زیر آفتاب و شعه خورشید قرار نگیره این گونه احترام و عرض ادب می کردن اما آقا جان قربونتون بشم همین روزه ای که خود شما خوندید جد قریب ما حسین سه شبان روز بدن رو خاک های گرم کرم و بنا زیر خورشید و عشقه گرم سر به بدن ندارد وقتی خواهرش نزدیک میشه صورت برادر رو ببوسه یه وقت ببینه سر برادر رو نی و نیزه قرار گیره چطور برادر من صورت و لبان تو را ببوسم که این سر بالای نیزه قرار داره لا یومک یومک یا ابا ابن الله انشاءالله آقا جان من امام عصر علیه السلام تشریف می آورد خودشون این مصیبت رو تشریح می کنن رجعتی اتفاق میفته قاتلین ایشان انتقام گرفت نمیشه انشاءالله اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین نسألك و ندعوك باسمك العلی الاعظم العز الاجل الاكرم بجواد الائمة يا الله
يا الله يا الله
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم عجل لوليك الفرج، عجل لوليك المظلوم الفرج، عجل لوليك القريب الفرج، والعافية والناس، ومد في عمره الشريف، وزين الأرض بطول بقائه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجه.
نثار أرواح این جمع و اموات این جمع، نثار پدر و مادر آقای دکتر موسوی رحم الله ان یقرأ الفاتحه مع الصلوات.
اللهم صل